بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سیدنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المنتجبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین لولاهم لغرقنا فی الهلکات. انشالله خدا همه ما رو اهل قرآن در دنیا و در آخرت قرار بده، با قرآن زندگی بکنیم، با قرآن محشور بشیم و انشالله از این قرآن هم در دنیا و هم در آخرت بهره مند بشیم. یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین. بزرگواران دقت بفرمایید دیگه، هی ما اول جلسه تفسیر هی دم به دقیقه هی میگیم که حواسا اینجا، حواسا اینجا. آقا بیا بشین یا برید اون طرف. بچه های خوبی که اینجا هستن، اگر بشه این طرف نهید، سر بیرد بیرون، باری کرد. خب بحث تفسیر رو ما اصلا، بحث قرآن تفسیر نه، بحث قرآن رو عرض کردیم که خب قرآن کتابی است که برای همه قابل فهمه، ولی خب تو بعضی از جاها برای انسان‌ها نیاز به تفسیر داره. یه پرده‌هایی روی ذهنشون هست، باید این پرده‌ها برداشته بشه به واسطه یه تفسیر. گفتیم که مشی علامه طباطبایی رو بررسی بکنیم اجمالاً، تا خداوند تبارک و تعالی انشاءالله ما رو از علوم قرآن و به هر حال زحمتایی که این علما کشیدن بهره مند بکنه. حواسا اینجا باشه دیگه. من اگه خانوما نمیخوان گوش بکنن هیچ مانعی نداره، همین رفقا و دوستان خود ما هستن دیگه. یه سری نکاتی رو در مورد سوره ابراهیم شروع کردیم، خدمت بزرگواران عرض کردیم. رسیدیم به این عبارت دیگه، من نکات گذشته رو توضیح نمیدم دیگه، خودتون انشالله تو ذهنتون هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و ویل للکافرین من عذاب شدید. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره و یسدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. و ما ارسلنا، تا اینجا رو خوندیم، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیذل الله من یشا و یهدی من یشا و هو العزیز الحکیم. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور و ذکرهم بایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. خب آخرین نکته‌ای که دیروز بهش اشاره کردیم در مورد این یبغونه ها عوجا بود. عرض شد که یبغونه ها عوجا، کسانی که کافرن از راه خدا سد می کنند، راه خدا رو می بندند. یکی از ابزاری که ابزارهایی که راه خدا رو می بندند اینه که میان میگن ببین دین خدا کجی داره، شروع میکنن به نقد و انتقاد. یعنی میرن از یه جا پیدا میکنن به اصطلاح خودشون و به ظاهر یه کجی، یه نقدی، یک به اصطلاح مطلبی رو پیدا میکنن، همونو میکنن آتو، همونو دستشون میگیرن و ایوروبر میگن. دو تا نکته داشت. یک، یه نکتهشو دیروز گفتم، یه نکتهشم امروز میگم. نکته ای که دیروز گفتم این بود که آقا سعی بکنیم ما یبغونه ها اوجا نباشیم. در عالم اصلا اوج و اعوجاجی نیست. در عالم اصلا هیچ اعوجاجی وجود نداره. این به هر حال اهل بیت عصمت و طهارت و کلن فضای کلی دین این رو به ما اثبات میکنه. پس این کجیایی که میبینیم چیه؟ این خطاهایی که داریم میبینیم چیه؟ این اشتباهایی که داریم میبینیم چیه؟ این رفقایی که این سوال میپرسید میگید آقا قائل به اشتباه هستیم یا نیستیم، اینجا جواب داده میشه. بابا شما اگر توی نقشه کوچک ببینی قبول دارم. الان شما در فضای همین حسینیه یه نفری به قولم یه کاری انجام میده، میشه یه کجی، میشه یه اشتباه. ولی در نقشه کلی عالم که همه چیز به اراده خداست، ما میتونیم بگیم این کجی و انحرافه و اعوجاجه. پس یه نکتهش اینه که اصلا ما دنبال کجی و اعوجاج نباشیم. حتی در تمدن غرب که دشمن ماست، حتی در آمریکا و اسرائیل که دشمن ما هستن، ما نکات مثبتشون رو بگیریم و برای خودمون استفاده کنیم. دشمنه، باش دشمنی باید بکنیم، ولی میتونیم مثلا از همتشون یاد بگیریم دیگه، میتونیم از تلاششون تو بعضی از زمینه‌ها یاد بگیریم دیگه. به خاطر اشتباهاتشون باشون دشمن شدیم، ولی در اشتباهشون گاهی اوقات از ما که در حقمون هستیم قوی ترن. روایت داریم دیگه، امیرالمومنین میگه حاضرم نمیدونم 100 تا از شما رو بدم یکی از یاره معاویه رو بگیرم. امیرالمومنین ها که مثل مالک داشت، میگه حاضرم 100 تا از شما رو بدم یکی از یاره معاویه رو بگیرم، به خاطری که تو باطل خودشون با همت بودن. یعنی خفه کرد، یعنی چی کار کردن که امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی در محراب به شهادت رسید، ببینید اینو بهش میگن، در محراب به شهادت رسید گفتن ای مگه علی هم تو محراب میرفته؟ مگه علی هم نماز میخونده؟ خب از کجا به این چیرت؟ علی بود دیگه، میدونستن که علی یه نسبتی با پیغمبر داره دیگه، اینو که میدونستن که. خب چجوری بود که این تبلیغ کرده بودن یه عده؟ امروز یه عده میگن آقا حرف مکتب به خیلی ها نرسیده. خب نرسیده، بعد میان این اشکال میکنن به ما. خب بابا جان هر کسی به اندازه خودش بری حرفو برسونه، کی میگه نرید نرسونید؟ ولی چون متاسفانه گاهی اوقات نگاه ما اعوجاجیه، هنوز کار شروع نشده توش کجی داریم میبینیم، کار داره میره جلو توش داریم نمیگیم که کجی نیست که، ولی تو یبغونه ها اعوجا نباش. نکته دیگه شم اینه، دقت بکنید، دین اسلام، از دین اسلام دارن کجی پیدا میکنن. یعنی شما اگر بخوای با نگاه یبغونه ها اعوجا بری، از دین اسلام هم میتونی کجی در بیاری، از احکام دین هم میتونی به اصطلاح خودشون تناقض در بیاری، تناقضات روایات، تناقضات نمیدونم آیات، تناقضات سنت های که به اصطلاح نقل شده. پس ببین به نگاه انسان برمیگرده. ما شر در عالم داریم یا نداریم؟ داریم یا نداریم شر تو عالم؟ خود داریم که. بله بله، چون اصلا شر امر عدمی است. اصلا عدمه. تو وقتی که داری شرور را میبینی یعنی وجود را ندیدی. تو اونجا داری میبینی که یه عده‌ای به خاک و خون کشیده میشن، درسته؟ ولی پشت این صحنه، بعد این صحنه، قلب این صحنه، بالای این صحنه محفوف به وجوداتی است که ما اونا رو نمیبینیم. چرا بزرگان ما، بزرگان ما، اهل بیت که جای خود داره، علما، اهل بیت میگم اونا که اصلا، مثلا اگر یه سری اتفاقاتی که در زمان اهل بیت میافتاد، مثالش اصلا مثال بارزش، امیرالمومنین علی علیه السلام زهرای مرضیه رو جلوش به خاک و خون کشیدن. خب علی مثلا خیلی اینجا غیرتی شد و چه مصلحت بزرگتری رو دید تو عالم که علی اینجا سکوت اختیار کرد دیگه، کاری نکرد و قص علی هازا. خیلی از این چیزا ما تو روش اهل بیت داشتیم. اگه بخوای دنبال کجی بری، از خدا هم میتونی کجی بگیری. خدایا چرا به ای دادی به من ندادی؟ کو عدالتت؟ این خیلی نکته مهمی بود. آیه بعدی که خیلی باز نکته مهمتری رو داره، ادامه آیه، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. و ما ارسلنا، و ما ارسال نکردیم هیچ رسولی را مگر به لسان قومش. این قومش یعنی کی؟ قوم خودش یا قوم رسول پیغمبر مکرم اسلام؟ و ما ارسل، چه استدلال است؟ و ما ارسل نا، ما ارسال نکردیم، یعنی خدا به واسطه اسباب به واسطه ملائکه اینا میشه، من رسولن، هیچ رسولی را ارسال نکردیم مگر به لسان قومهی. چون بحث ما در مورد پیغمبره دیگه، سیاق آیه در مورد پیغمبره. میخوام شما بگید، چون بعضی از مفسرین گفتن که یک نظر دیگه دادن، شما از این آیه و سیاق آیه و معنای آیه چه میفهمی؟ بله، شما به کی میزنی؟ به قوم پیامبر، یعنی پیامبر ما، هر پیامبری. یه بعضی ها گفتن به پیامبر آخر الزمان، به پیامبر ما میخوره، یعنی خداوند همه رسولان را ارسال کرد به زبان قوم امت رسول الله. بعضی اینجوری گفتن و گفتن که مثلا همه اونا زبان قوم امت رسول الله چی بود؟ عربی بود دیگه، همه اون چیزی که در گذشته بوده عربی بوده. ولی خب علامه اینو رد میکنه، میفهمه نه، سیاق آیه و ظاهر آیه اینه که این قومهی هش برمیگرده به همون رسول، همون رسولی که نکره است، نه اون به اصطلاح انا انزلناه الیک لتخرج الناس، به اونجا بر نمیگرده، بلکه واضح هم است. فقط یه نکته تفسیری، اونم یکی از مفسرین بزرگ به این مطلب اشاره کرده، علامه ردش میکنه، ولی واضحه. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. به خدا نمیگن، میگه به قوم رسول الله، یعنی رسول آخر الزمان. آره، خب این زبان قوم منظور این بود که به زبان اون قوم، لازم هم نبود حتما از خود اون قوم باشن. این دقت بکنید، چون باز حضرت استاد یک اشاره ای میکنن، میگه لازم نیست که حتما پیغمبر از خود اون قوم باشه، چون لوط ارسال شد به سمت اون قوم، از حسب و نسبی با اون قوم ارتباطی ظاهرن نداشت، ارسال شد. ولی وقتی که پیغمبر میرفت در بین قوم، با زبان قوم صحبت میکرد. این خیلی مهمه. از هر جا که میومد با زبان اون قوم صحبت میکرد. اینجا بفرمایید. بله. دیگه خب حالا هست دیگه، رسول منکم. وقتی که ما میدونیم که مثلا حضرت لوط مهاجرت کرده و به اون سرزمین رفته، چون این آیه هست دیگه، سوره عنکبوت آیه 26، و آمن له لوط و قال انی مهاجرون الی ربی، من هجرت کردم به سمت شما، حالا از جانب پروردگارم، قوم لوط. یه نکته خیلی مهم رو استاد میخواد اینجا اشاره بکنن، علامه اشاره بکنن، و همه ی حرف ما همین یک کلم است. حاجی علی محمدی هم تو این چند روز تو جلسه سبیل رشد میخواستن همین مطلب رو بگن. حالا منم تاکید کردم حاجی آقا باشن، جلسه داشتن رفتن، نیستن الان، گفتم بیان الان باز اگه برسن. حضرت علامه میفرماین که از این آیه ما چه میفهمیم؟ خوب دقت کنید. میخوام متن رو براتون بخونم. علامه هم ادب علامه رو یاد بگیرید، هم علم علامه رو بیاموزیم، هم نگاه علامه رو بیاموزیم. و اما من ارسل الى ازید من امتن، یک سری رسولانی رو خدا فرستاد به بیش از یک امت، اولو العزم بودن. فمن الدلیل الى انهم کانو یدعون اقواما من غیر لسانهم، خب اونا یه سری قوم‌هایی رو دعوت می‌کردن که به زبان اینا، مثلا حضرت موسی زبانش سریانی بود یا عبری بود، به اقوام مختلفی دیگه. اون زمان برای عرب‌ها هم حضرت موسی پیغمبر بود دیگه. من غیر اهل لسان ما حکاه الله من دعوت ابراهیم عرب الحجاز الی الحج و دعوت موسی فرعون و قومی الی الایمان و عموم دعوت نبی و پیغمبر عظیم الشان اسلام که عمومیت داشت دیگه. پیغمبر مگه فقط برای فارسی زبانان، مگه فقط برای عرب زبانان پیغمبر بود؟ برای ما هم که فارسی زبان بودیم پیغمبر هستن دیگه. و غیره. و قبول ایمان من آمن من هم بنه و کذا ما یستفاد من عموم دعوت نوح و الهازا. خب پس دقت کردید؟ خوب بابا این در رو ببندید، ببند درو پسرم. پس ببینید همین الان ما 124 هزار پیغمبر داشتیم، مهمترین پیغمبرها کیا بودن؟ پیغمبران اولوالعزم بودن. همین پیغمبران اولوالعزم به لسان قوم نبودن. همین ما که فارسی زبانیم پیغمبر به لسان ما بوده، اما آیا به سمت ما ارسال شده یا نشده؟ شده. چجوری معنا کنه؟ خب به هر حال ببین به زبان ما نبوده. بله پیغمبر به همه زبان ها میتونست صحبت بکنه. خب نیست چیه؟ بذارید حرف علامه رو براتون بزنم. و علاهازا فالمراد به قولهی، خوب خواهشن دقت کنید. پس بنابر این مقدمه‌ای که در مورد پیغمبران اولوالعزم خدمتون عرض کردیم، مراد به قول خداوند و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومهی لیبین لهم، داخل پرانتز علامه آورده والله اعلم، میگه البته این چیزی که میخوام بگم قبلش داره میگه والله اعلم، خدا میداند، ولی من دارم نظرمو میگم. ان الله لم یبن ارسال الرسل و دعوت، لم یبن ارسال الرسل و دعوت دینیه على اساس معجز خارق للعاده الجاریه ولا فوض الى رسله من الامر شيئا بل ارسلهم باللسان العادي الذي كان يكالمون قومهم و يهاورونهم به ليبين لهم مقاصد الوي فليس لهم الا البيان. میگه منظور این آیه اینه که خداوند تبارک و تعالی رسولان رو فرستاد به این که آقا جان شما قرار نیست برید از طریق خرق عادت، از طریق کارهای عجیب و غریب مردم رو دعوت بکنید. یک. دو، شما فقط باید مردم رو دعوت بکنید، فقط باید بیان بکنید، بیش از اندازه‌ام به گردن شما نیست. برای همین میگه به لسان قومهی، یعنی تو فقط و فقط باید برای اینها یک، به روش‌های عادی، معجزه خرق عادت است، برای اصل اثبات نبوت است، نه برای اثبات محتوای نبوت. واضحه چی میگم؟ علامه میفرماید البته والله اعلم، پس منظور ارسال رسول به لسان قومهی یعنی این، شما بروید به طرق عادی و از راه‌های عادی و مجرای طبیعی مردم را فقط و فقط دعوت بکنید، و ما علیکم الا البیان والبلاغ، و چیزی به گردن شما جز بیان و بلاغ نیست. و السلام. چه تعبیری؟ خب لسان قومی داریم میگیم دیگه. میفهمن که خدا بنا ندارد ارسال رسول و دعوت دینیه را بر اساس معجزه و خرق عادت، و واگذار نکرده رسالت را به شکل کامل به دوش رسولان، بلکه فقط ارسالشان کرده به زبان عادی محاوره‌ای. برید با مردم زندگی بکنید، برید با مردم محاوره داشته باشید، برید با مردم بشینید، بلند شید توی زندگی، مردم فقط براشون تبیین بشه. درو باز کن. فکر کنم آجاست. ذکر خیر، شما ما از موقعی که درو پلم کرده بودیم. آره اصل اثبات نبوتشان به معجزه بود، اصل اثبات. ولی آیا تبیینشان به معجزه بود؟ تبیین پیغمبر در بین مردم به معجزه بود؟ نه، به زندگی پیغمبر بود، روش زندگی محمد امین بهش میگفتن دیگه، صلی الله علیه و آله و سلم دیگه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. نذاشته. و ما فوزه ولا فوزه الى رسوله من الامر شیئن، خدا تفویض نکرده این رسالت رو به دوش انبیا. خیلی حرف مهمیه این، علامه داره میگه، میگه فقط فرموده بل ارسلهم بلسان عادیه، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، ما رسولان رو فرستادیم به این عنوان که برن رسالت ما رو فقط بیان بکنن، چیز دیگه هم به گردنشون نیست. یه حرف علامه است. و اما ماوراء ذلک من الهدایت والاذلال، خب پشت این بیان چه اتفاقی میخواد بیفته؟ هدایت و یا گمراهی دیگه. فالله سبحانه، این به دست خداست. لا یشارکه فی ذلک رسول ولا غیر، حتی رسول هم در خود در این امر با خدا شریک نیست. از ادامه آیه این مطلب واضح تر میشه. میفرمایند که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، دقت کنید، فیذل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. حالا ما چه، ببخشید من این لفظ رو میخوام استفاده کنم، حالا ما چه غلطی داریم میکنیم تو عالم؟ ما چقدر ادعا داریم تو این عالم؟ برای همینی که داریم دور باطل میزنیم دیگه، برای همینی که 40 سال از انقلاب گذشته داریم دور باطل میزنیم. کم هم زحمت نکشیدن بزرگوارانی. امام عزیز اومد این مطالب رو حاکم بکنه. بزرگترین، دیروز اشاره کردیم، با عظمت ترین جمله امام این بود که ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه. ولی امروز همه شماها از ما میخواید، اما ما یکی یه کاری داریم انجام میده، میگه آقا بیا نتایج رو بازخوانی کنیم. آقا میگه به رسولش میگه به تو ربطی نداره، ما چیکاره ی عالمیم؟ داره میگه من رسولان رو فرستادم، من کتاب رو فرستادم، من کافران رو عذاب میکنم، همه چیز در زمین و آسمان مال منه، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی لیبین لهم، تا فقط تبیین بکنه. شما نبودی آجا گفتم همه ی حرف همینه، همه ی حرف. و سلام. امروز ما دست از تبیین برداشتیم، چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم خودمونو بندازیم وسط میدان. فتعود الآیه کل بیان و الایضاح، خیلی قشنگه ها. حضرت علامه میفرماید این آیه توضیح اول سوره است. مگر نفرمود الف لام را کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. چجوری ای پیغمبر تو میتونی مردم را از ظلمات به سمت نور هدایت بکنی؟ فقط و فقط با تبیین، با بیان. بیان و سلام. همه ی هنر ما تو بیان ماست. باید بتونی بیان درستی داشته باشی. کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم و ان معنا اخراج الناس من الظلمات الی النور، معنای اخراج مردم از ظلمات به سمت نور اینه، ان تبین لهم ما انزل الله لا ازید من ذلک فیکون فی معنا قولهی. دیگه این آیه که تصریح داره، آیه 44 سوره نحل، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما ذکر رو بر تو نازل کردیم تا تو برای مردم تبیین کنی آن چیزی رو که ما نازل کردیم. و اما قوله فیذل الله من یشا و یهدی من یشا فیذل الله من یشا و یهدی من یشا فاشارتون الی ما او معنا الیه ان الامر الهدا و الزلال الالله. میگه خداست دیگه، میخواد اشاره بکنه که بابا هدایت و زلالت دست کیه؟ دست خداست. لا یتحقق شیء منهما الا ان مشیئت منه تعالی غیر انه سبحانه اخبرنا ان هذه المشیئه منه لیست جزافیه غیر منتظمه بل لها نظم ثابتون. میگه که البته این هدایت یک هدایت منظمی است، یک هدایت گتره‌ای نیست. ما فکر میکنیم خدا خواست یا نخواست مثل خواست ماست. من میخوام تو اینجوری باشی، من میخوام تو اینجوری نباشی. بابا خواست خدا با خواست من و تو فرق داره. خواست خدا محور عالمه، خواست من و تو چغندرم باش نمیدن. تو برو در مغازه وایسی بگو من خواستم که چغندر بهم بدی، بهت میدن؟ هیچی بهت نمیدن. چغندر نمیدن ها، ولی یه عده خواستشون رو تو تربیت دخیل کردن. با خواستشون میخوان آدم ها رو تربیت بکنن. و من جاهد و تبع هواهو، علامه میفرماید ها، میگه کسی که با این مطالب حالا یه جوری انگار جمود ببرزه، مجاهده کنه، جهد چیزی ها. و تبع هواهو ازله الله فهو ازلال و مجازات غیر الازلال الابتدائی المزمون. ازلال خدا یعنی دوری از رحمت خدا. ازلال همان دوری از رحمت یعنی ازلال. همین. کدوم آخرشو داری میگی؟ فمن تبع الحق ولم یعاندوه هداه الله. کسی که از حق تبعیت بکنه، میگه اون سیستمی که خدا در مسیر هدایت قرار داده تو عالم و ربطی به انبیام نداره. خوب دقت کنید خواهشم، دیگه این حرفا تکرار نمیشه بعدن. باز بعد بگیم آقا مبانی از کجا در اومد. من حداقل برام ثابته که علامه تو اینجا از هزار تا مثل ما داره بیشتر میفهمه، حتی هرچند که آیه قرآن هم هست. میفرماید که فمن تبع الحق، میگه اون هدایتی که انبیا فقط تبیینش کردند و من در عالم قرارش دادم فقط به این محقق میشه، تبعیت از حق. تو تبعیت کن از حق، خدا تو رو چیکارت میکنه؟ هدایتت میکنه. و کسی که با حق مجاهده بکنه، یعنی در مقابل حق بیسته و هوای نفس خودش رو برتری بده، خدا هدایتش نمیکنه. یعنی هدایتش نمیکنه میشه چی؟ میشه گمراهش میکنه. ها، یه نکته رو اینجا علامه میفرماید. شما الان تو ذهنت اینه که آقا اذلال، خوب دقت کنید، اذلال و گمراهی رو که ما نمیتونیم به خدا نسبت بدیم که، این که زشته که. خدا مگه کسی رو گمراه میکنه؟ ها، حال ندارم دیگه بلندشم پا تخته بنویسم. ما دو تا اذلال داریم، یه اذلال ابتدایی داریم، یه اذلال مجازاتی داریم. اذلال ابتدایی که خدا انجام نداده که، خدا کیو گمراه کرد در اول خلقت؟ این همه حرفای بی خودیست که بعضیا میزنن. فالهمها فجورها و تقواها، همه بر فطرت اسلام متولد میشن. غیر اینه؟ همه بر فطرت خدا خواه متولد میشن. بله، میاد از این فطرت، از سرمایه خودش درست استفاده نمی کند، خداوند تبارک و تعالی زجر میده یه عده‌ای رو، دور میکنه. زجر یعنی دور کردن، منع میکنه یه عده‌ای رو. ای باید اتفاق بیفته تو مجموعه ما، باید اتفاق بیفته تو مکتب ما، باید اتفاق بیفته، هیچ اشکالی هم نداره. بارها هم گفتیم باید سیستمی بچینیم که اونایی که ذیل رحمت رحیمیه قرار میگیرن بتونن بیشتر استفاده کنن، بقیه هم استفاده کنن، ولی اونا بیشتر استفاده کنن. خانواده ای که با تمام وجود اومده بتونه بیشتر استفاده کنه. باید این سیستم چیده بشه. ازجر المصیب ثواب المحسن، توش باز نکته است. تو به مصی کار نگیر، اصلا فرض بگی که نیست، تو به محسن بپرداز. انسانی که اهل احسان است به این بپرداز. واضح شد؟ بفرمایید. نه ما داریم یه سری اموری رو محقق داریم، تبعیت از حق میکنیم. انبیای الهی، ببینید در انسانها شما هدایت و ضلالت به دست شما نیست، ولی شما باید حق را در عالم محقق بکنید. به انسانها چی کار دارید؟ ما الان توی مکتب به آدما کار گرفتیم، ما اومدیم یه حقی رو در عالم محقق بکنیم. روز اولم گفتیم، الانم داریم میگیم همه بذارن برن. خلالی در کار ما ایجاد میشه؟ نه، به نظر من ایجاد نمیشه. نه، این محقق کردن ربطی به آدم ها نداره. آقا جان، تبیین در مسئله زلالت و هدایت است و سلام. تو جای دیگه تو وظیفه نداری؟ تبعیت از حق وظیفت دیگه، در مجرای سنن الهی بودن وظیفت دیگه. اونو که انجام بده اصلا ربطی به هدایت و زلالت نداره اینجا. بله؟ بله، اصلا حالا میتونیم یه جور دیگه هم نگاه کنیم آقا. اصلا اینا در مسیر تبیین به من و شما کمک میکنه. یعنی همه اینها باید بشه و از ابزاری در خدمت تبیین، تبیین درست، تبیینی که برسد به همه جا. بعضی میگن آقا چرا شما تو هم سبزوار نمیشینید؟ آقا خب نمیشه آقا، یه حرف باید برسه، باید ابلاغ بشه، باید تبیین بشه. خب اینجا تبیین شد، جای دیگه هم باید تبیین بشه، هزار جا باید تبیین بشه، همه عالم باید توش تبیین بشه. این حرف ما میتونیم بگیم آقا اسلام الان، اسلام رو تبیین نکنیم این برابر؟ چرا باید تبیینش بکنیم؟ حتما هم باید تبیینش بکنیم. بیشتر توضیح بدیم؟ نه، اگه فکر میکنید جای بحثه بفرمایید. دیگه دارم پیچموراش همه رو باز مال بذکرم دیگه بخونم. چشم. خب روایت رو میخونیم دیگه، روایت هم میخونیم براتون. روایت به این مطلب اشاره دارم. خب نه، علامه میفرماید که وجه داره. خب منظور لسان رو معنا داریم میکنیم دیگه. میگه لسان قوم، یعنی این که آقا تو به همین اندازه بین اونها باش، با اونها زندگی بکن. لسان اولین چیزیست که در محاورات اتفاق میفته، یعنی تو به همین مقدار اکتفا کن، بیان رو در همین قدر بهشون برسون، درست برسون، بقیهش مال تو نیست دیگه، بقیهش دیگه دست تو نیست. البته علامه میفرمایند که والله اعلم، اولش که میگه و مراد والمراد به قوله تعالی والله اعلم، ولی خب حرف درست است. حالا اگر از این آیه هم نشه استفاده کرد، حرف درست است. تبیین و لا غیر. نه همونه، بلاغ یک تفسیر تبیینه، بلاغ مبین تفسیر همان تبیین است. وقد قدم سبحانه الاذلال علی الهدایه. یه نکته می فرماید علامه، میگه چرا فرمود خداوند تبارک و تعالی، چرا فیذل الله من یشا و یهدی من یشا، اول اذلال رو گفت بعد هدایت رو گفت؟ چرا؟ حالا علامه اینجا باید بری تو فضای علامه، حالا شما نظرتو بگو، ولی اگه بری تو فضای ذهن علامه، علامه یه نکته خیلی قشنگ میگه. الان بحث قبلیش چی بود؟ بحث قبلیش بحث این بود که میخواد اثبات بکنه بیان اینجا خیلی مهمه و پایه و اساس بیانه. برای همین میفرما ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. میشه این یه نکته است، میشه همچین، یعنی یه چیزی گفته که دیگه تو بفهمی که بابا تو بیان تو فقط داشته باش. منم که گم، نگفته اول منم که هدایت، منم که گمراه میکنم و هدایت میکنم، تو بیانتو داشته باش. برای همین دیگه اول اذلال رو داره میگه که آقا من دارم، من نگفته اول من هدایت میکنم که بگه ها پس این هدایت مربوط است الان با چی؟ با اون ارسال رسول فرض بگیر. اول داره اذلال رو میگه، ارسال رسول که مایه اذلال که نمیشه که دیگه، میشه؟ نه. یه نکته دیگه هم داره، یه نکته دیگه هم داره، بذار بگم. میفرماید که فیذل الله من یشا و یهدی من یشا و هو العزیز الحکیم. عزیز کی بود؟ نه در مورد خدا، غیر قابل نفوذ. یه عده‌ای شاید با خودشون فکر بکنن که گمراهی یه عده‌ای در خدا اثر می‌گذارد. خدا برای این که صفت عزتشو به اوج برسونه بگه ببین هر کار دوست داری بکن، برو لیفجر امامه، هر کاری دوست داری برو بکن، تو به عزت من، به جلال من که اصلا راه پیدا نمی‌کنی هیچ کاری نمی‌تونی بکنی. یعنی این صفت عزتی که در آیه قبل و در این آیه آمده بود اقتضای این رو داره، این سیاق اقتضای این رو داره که اول مسئله اذلال مطرح بشه که اونهایی که گمراه میشندم باز به عزت خدا هیچ نفوذی ندارن و در عزت خدا هیچ خللی وارد نمی کنن. دقت کردید؟ نه چیز خاصی نفرمودم. خب واضح، نکته واضح بود یا نه؟ یا نه اینجوری بخونم براتون، فکأنه از اینجا بخونم شاید واضح بشه. فکأنه تعالی عجاب عن ذلک، خدا با این قسمت آیه فیذل الله من یشا و یهدی من یشا داره اینو جواب میده. خوب دقت کنید، به ان معنا دعوتهی تعالی، معنای دعوت خداوند اینه که ان یرسل رسولا به لسان قومهی که یه رسولی رو به لسان قوم بفرسته، فیبین لهم ما یسعدهم مما ما یشقیهم، که فقط برای اینها چیکار بکنه؟ تبیین بکنه آن چیزی که اینا رو به سعادت میرسونه و آن چیزی که اینا رو به شقاوت میرسونه. و اما زلال و من زل من الناس، اما گمراهی گروهی از مردم که گمراه شدن، مانند هدایت آنها، همه اینها به مشیت و اراده خداست. و به هیچ عنوان نه آن کسی که مهتدیست و نه آن کسی که گمراه هست، به هیچ عنوان در خدا هیچ نفوذی ندارد. این معنایی است که علامه دارن. به عبارتون اخراشه دیگه. فزلال و من زل من هم. خوب دقت کن این. پس گمراهی انسانهایی که گمراه شدن دلیلون علا عزته. دلیل است بر عزت خدا. میتونی تبیینش کنی چجوری دلیل است بر عزت خدا؟ هیچ تأثیری رو خدا نداره. بله دلیل هدایه. بله الان خدا از خدایش افتاده، این همه آدم دارن خون ریزی میکنن، به خدایی خدا لطمه ای وارد شده؟ نه. حالا اینو این کی ما میتونیم همچه حرفی رو بزنیم؟ وقتی که رسولان تبیین و بلاغ مبین داشته باشن دیگه. خب خیلی ها دارن همین سختی ها و گرفتاری ها رو میبینن، میگن خدا کو، خدا کو، خدای رحمان و رحیم، نمیگن مگه؟ چرا؟ چون برای اونها بلاغ مبین اتفاق نیفتد. بله ولی پایه بلاغه، پایه تبیینه. بله دیگه، بله کاملا درست. بله همه اینا رو بیار ذیل بلاغ و تبیین، اعمال زندگیت، سنت های زندگیت، راه و روشت، همه باید ذیل این باشه. بله دیگه عرض کردیم که صرفا گفتار نیست که. بله خب خب باشه باشه، یه معنا میشه این پیغمبر به زبان عربی آمد، در بین قوم عرب آمد، قبول. آیا معنای دیگه هم داره؟ این هست، قبول آقا، این هست. بابا جان خب به هر حال با مقدمه پیامبران اولوالعزم و با صدر و ذیل آیات و قبل و بعدش، بله میتونیم بفهمیم. چرا نتونیم بفهمیم؟ چی میکنه؟ بابا خاص. الان پیغمبر به لسان ما که نبوده. چرا؟ خب بس باید لسان رو یه معنای دیگه بکنیم. باریکالله. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. خب چرا بقیهش؟ لیبین لهم. خب لیبین لهم، همش به همه بر میگرده یا بر نمیگرده؟ خیلی خب، ملاک تبیینه. این لسان قوم لیبین لهم. آیا پیغمبر آمده است تا معارف دین را برای ما فارسی زبان ها هم تبیین بکند؟ وجه عربی بودنشه؟ نه بعید میدونم. بفرم. علامه همینو میگه دیگه. بله 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 ما همین برداشت میکنیم، همین برداشت دیگه. یعنی میخواد بگه که شما همون شرایط، اقتضاعات، البته خب یکی از اقتضاعات همین زبان تکلمی هست، ما اینو نفیش نمیکنیم، ما میگیم محدود در این زبان تکلمی نشو، بیا فراتر، بیا بالاتر. حالا یه مقدار تأمل بکنید ببینید اگر نکته ای داشت بگو. بله بله احسن، نکته ای رو می‌فرمایند که تو قسمت اول آیه فرموده که صراط العزیز الحمید، چون بحث فقط هدایت بود و ما در هدایت همیشه حمد خدا میکنیم، همش داریم شکر خدا میکنیم، ولی وقتی که در اینجا بحث اذلال پیش آمد شاید او جنبه حمد خیلی برای ما جلوه نکنه، ولی بودن اصل این اذلال در عالم باید باشه، تو نقشه حکمت خدا می گنجه و فرمود عزیز الحکیم. خب نکته ایست که بله. ولقد ارسلنا موسا با آیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور. این آیه بیان است از آیه اول دیگه، یعنی یه مستاقی رو داره از آیه اول بیان میکنه. اذا کان الکلام فی السوره مبنیا علی الانذار و التذکیر باذنه الله سبحانه ناسب ان یذکر ارسال موسی بالآیات لهدایت قومه فان قصه رسالته من اوضح مصادیق ظهور العزه الالهیه من بین الرسل. میگه که ببین جریان حضرت ابراهیم تو مسئله عزت خدا و اینکه خدا غیر قابل نفوذه یکی از قصه های معروف قرآنه. قصه حضرت موسی، حضرت موسی رو چجوری خداوند حفظش کرد، بردش تو دامن فرعون، رشدش داد علیه خود. یعنی دیگه ای که میگه خداوند غیر قابل نفوذه یعنی این دیگه، میگه برای این جریان حضرت موسی را آورده. تو سوره ابراهیم ها، اول سوره ابراهیم داره شروع میشه ولی جریان حضرت موسی را داره اینجوری میاره. بعضی از سوره ها اسمش توقیفیست، یعنی در روایت آمده است از طریق معصوم. بعضی از سوره ها اسمش نه، مثلا سوره بقره اسمش از جانب اهل بیت و اینا نبوده، قدیم اینجوری میگفتن سورتون تذکر و فیها البقره، سوره ای که در آن اسم بقره آمده است، بعدن اینجوری شده که شده سورت البقره. ولی بعضی از سوره ها اسمش از جانب خدا اومده، مثل مثلا سوره حمد، فاتحه الکتاب و برخی از سوره های دیگه. من اینا رو قبلا بررسی کردم، الان حضور ذهن ندارم که بگم مثلا چه سوره، ولی این قاعده کلی وجود داره. مثلا هود، سوره هود تو روایت اومده شیبتنی هود، سورت هود مثلا اومده، اسم این سوره سوره هوده توی به اصطلاح روایات ما اومد. خیلی خوب دیگه، بذارید ساعت چنده، میخوام یه دو تا روایت هم بخونم این آیه رو، این دیگه تمامش بکنیم این بخش رو. این پس اشاره به این نکته داره، اینجا چند تا اختلاف تفسیری رو علامه بیان میکنن، من دیگه اشاره نمیکنم. و ذکر هم به ایام الله، بگم این نکته رو تمام چشم، و ذکر هم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ایام الله منظور چیه؟ ایام الله یعنی اون روزایی که اتفاقات بزرگی درش افتاده، حالا چه در عذاب چه در نعمت، چون بعضیا خواستن فقط ایام الله رو محدود به چی بکنن؟ ایام نعمت. ولی میگه نه، فذکرهم به ایام الله، ایام الله اون روزی است که خدا در اون روز ظهور کرد، روزی که خدا عذاب رو بر یک قومی نازل کرد اونجا روز ظهور خدا نبود، اون میشه ایام الله. روزی هم که خدا نعمت رو نازل کرد روز خداست. میگه به انبیا داره میگه، میگه مردم رو به یاد این ایام الهی بیارید، روزی که قوم لوط، روزی که قوم صالح مورد عذاب واقع شدن، روزی که پیغمبر به دنیا آمد، روزی که پیغمبر مبعوث شد، هم به یاد روزای نعمت هم به یاد روزای نقمت بیارید. البته این خیلی قشنگه، ببین همه اینا به درد کی میخوره؟ لکل صبار شکور. صبار، نه صبور، نه صابر، صبار. حالا بفهمیم، بدونیم که پایه و اساس حرکت در مسیر الهی صبر است. خب علامه اینجا این نکته، بله این نکته شما میتونه، ایشون میفرماید مگه هر روز روز خدا نیست؟ شاید از این استفاده کنیم که یعنی فذکرهم به ایام الله، یعنی هر روز مردم. ولی علامه میفرماید که لا شک ان المراد بها ایام خاصه و نسبت ایام خاصه الاله سبحانه و معکون جمیع الایام. ببینید، وگه نسبت ایام خاصی به خدا، خدای سبحان، معکون جمیع الایام و کل الاشیاء له تعالی، لیست الا لظهور امره تعالی فیها ظهورن لا یبقا معه لغیره ظهور. یعنی روزی که دیگه واقعا ظهور خدا مشهود باشه دیگه. مثلا تو اربعین، ببین اربعین هم روز خداست، امروز هم روز خداست. تو اربعین حضور خدا رو پررنگتر احساس نمی کنی؟ میگه چرا؟ میگه این کار رو باید بکنی؟ میگه چون میخوای نسبت بدی. بله، ما میدونیم لهو ما فی السماوات و الارض، هر چیزی که در آسمان و زمین مال خداست. ولی تو اینجا میخوای نسبت بدی، باید اون جایی نسبت بدی که ظهور تام میداشته باشه. دیگه اون بحث اینو میاره که بحث نعمت و نقمت هر دوتاش هست. بعد اینجا چند تا روایت میفرماین. روایت اول، قال رسول الله، بحث آخر ماست دیگه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. میگه لم یبعث الله نبیا الا بلسان قومه، خدا هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد مگر به لسان قومش. این یه روایت. یه روایت دیگه، اینجا بیهقی اومده، سبزواری گفتیم تو روایت نیومده ولی بیهقی اومده. البته این روایت مال اهل سنت. آره، بیهق دیگه، یه بیهق که بیشتر نداشتیم، که نمیدونم کدوم بیهقی است. ابن مردوی یا مردوی و البیهقی فی شعب الایمان، در کتاب ظاهرا شعب الایمان، ان ابی ابن کعب ان النبی فی قولی و ذکرهم به ایام الله قال به نعم الله و آلائه. میگه ایام الله منظور چیه؟ نعمت‌های خدا و آلاء خدا. شما الان باید بگید این تفسیر یا تطبیق؟ این تطبیقه. ما از ایام الله، همه روزهایی که خدا توش ظهور داشته باشه، این یکی از مصادیقشه. و هو بیان و بعض المصادیق، این بیان بعضی از مصادیقه. و در تفسیر قمی اومده است که قال ایام الله ثلاثه، ایام خدا که در اینجا ذکر شده سه تا روزه، یوم القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف و یوم الموت و یوم القیامه، روز قیامه حضرت حجت، روز مرگ و روز قیامت. باز علامه می فرماین اقول المراد بیان ایامی تعالی العظیمه لا حصر مطلق ایامه. میگه که بله، فقط اینا نیست، اینا ایام خیلی با عظمت هستن. باز یک روایت دیگه میفرمایند که ان ابی جعفر و ابی عبدالله از امام باقر و امام صادق، ایام الله ثلاثه، یوم یقوم القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف و یوم الکره و یوم القیامه. اینم همونه، میفرماید که این سه روزه، اینا هم از باب مصادیق هستن و از باب تفسیر نیستن. بله، ولی سیاق کلی سوره رو نباید برهم بزنیم مگر اینکه دلیل محکم داشته باشه. خود دیگه همین هنر تفسیر همینه دیگه. اگه معصوم می بود که خب می فهمیدم، والا فعلا که معصوم نیست، باید دست و پا بزنیم تا در بیاریم، درستم در بیاریم. بله دیگه، بیان فرمودن دیگه، علامه فرمود دیگه. باید بررسی بشه. بنده خودم که بررسی کردم دیدم تو بعضی از سوره‌های قرآن خیلی کار خداوند قشنگه. واقعا میگه یه موقع میگه قشنگه، یه موقع با عمق وجود بهش میرسی که قشنگه. من سوره بقره رو که بررسی میکردم، اگر دقت کرده باشید، بعد از یک چند تا بیان ایمان و کفر و نفاق، اولین قصه ای که بیان میکنه قصه حضرت آدمه. حالا بعد باشه او به جاش نمایه ها رو اینا رو براتون توضیح بدم. خیلی خدا به زنگا و قشنگ مثال هایی میزنه. ببین اینجا علامه فرمود دیگه، بحث برد کلن فضای تفسیر رو به سمت تفسیر اسمای الهی، عزیز و حمید و عزیز و حکیم، درسته؟ بعد اومد این آیه بعدی رو هم با همین فضا تفسیر کرد، فرمود جریان حضرت موسی تو فضای عزت معنای بیشتری دارد، ظهور بیشتری دارد. ممکنه برای همین خدا جریان حضرت موسی رو بیان کرده، درسته؟ نمیدونم الان تو ذهنم نیست. نه، خدا حضرت موسی رو چجوری متولدش کرد؟ چجوری حفظش کرد؟ بقیه انبیا که اینجوری نبودن که. حضرت موسی میخواستن بکشنش، متولد شد، رفت توی موسی، یعنی از آب گرفته، رفت تو سبد، رفت تو دامن کی؟ دامن فرعون. باز مادر موسی اومد تو همونجا موسی رو شیر میداد. میدونید دیگه، خواهر حضرت، خواهر به اصطلاح مادر موسی، به اصطلاح خواهر ایشون دارن توی اونجا بود، بعد که متوجه شد که این بچه هیچ پستانی رو نمیگه، گفت میخواید من یک دایه‌ای رو پیدا کنم، یک کسی رو پیدا کنم که بتونه بهش شیر بده؟ ظاهرا میدونست دیگه، رفت مادر موسی رو آورد. ببین خودش، یعنی ببین حضرت باری تعالی چیکار کرد؟ این موسی رو که بنای فرعون رو برهم زد، تو کنار فرعون رشدش داد. و یذل من یشا، و اونا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، یعنی عزت دیگه، یعنی عزیز دیگه. الان ببین امروز ما رفتیم این نفکش انگلیسی ها رو گرفتیم دیگه، یه ضربه زدیم، این عزت به ما داد یا نداد؟ هیچ غلطی هم نمیتونن بکنن، توش هست دیگه. خیلی خوب، کفایت میکنه. انشالله خداوند تبارک و تعالی به همین ما توفیق بده، هم در محضر قرآن باشیم، عالم به قرآن، عامل به قرآن باشیم. انشالله سعی بکنید حالا فردا و پس مردم که حتما داریم، عرض کردم فردا انشالله توکل بر خدا خدمت های مهندس جعفری فلا هم هستیم، بحث خیلی مهمی رو در حوزه الکترونیک داریم، و انشالله به کمک همیشون و دوستانمون و آجای بیتخوری و اینام پیگیر تدوین کتاب ریاضی هستیم، که اگه خدا قسمت کنه شما هم دعا کنید انشالله از اول امسال اون کتاب ریاضی که خودمون میخوایم رو بچه ها بخونن انشالله. حالا قطعا به اون کمالی که شاید میخوایم نتونیم برسونیمش، ولی آرام آرام تو سیر و تو مسیر انشالله اینو خواهیم رسون. نکته ای نیست، چند تا دعا بکنیم. سوالی اگه دارید بفرمایید. به بچه ها چشم، ما اگر که لطف بکنن یه تو تشکیلاتی که گذاشتیم، توی اون نمیدونم حوضچه حلزونی مخروطی که گذاشتیم و قرار علمدارا تو اونجا رشد بکنن، علمدارای بزرگوار نظر من اینه، بنده الان قائلم در سبزوار، در طبس، در اصفراین، در نیشابور، در تهران، اصفهان، حالا تهران و اینا یک کمی هنوز زوده، یک مقداری باید بگذره، ولی در اصفهان، در مشهد آدمایی هستن که باید بیشتر بهشون بپردازیم از بعد رحمت رحیمیه. علمدارای بزرگواری که تو هر منطقه هستید به اونا بیشتر بپردازید. هنو بعضی از بچه ها به قول ما سبزواری ها هوش دبیزی هن، ولی بعضی از بچه ها نه دیگه، عبور کردن دیگه از این بازی و فضای آزاد مکتب دیگه، خسته شده. الان اینجا جای اینی که تو بهش دیگه او آب گوارا رو بهش بدی دیگه. یه اول فکر میکرد همش بازیه، حالا بازی کرده، شادی کرده، خوشش اومده، ارتباط گرفته با خانوم فلانی، با آقای فلانی ارتباط گرفته. الان اینجا جاشه که شما از این ظرفیت استفاده کنی و به او علم بدی. اینو من بارها گفتم، قبولم دارم، دوستانم پیگیر هستن، انشالله جدیتر پیگیری بکنن. بله، بحث عربی هم یکی از بحثای خیلی مهمه. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و زین اخلاقنا بالقرآن و اید قائدنا بالقرآن و رحم موتانا بالقرآن و اشرح صدورنا بالقرآن. اللهم انصر جیوش المسلمین بالقرآن و اخذل جیوش الكافرین بالقرآن. خدایا ما رو با قرآن زنده بدار و بمیران، ما رو با قرآن محشور بگردان. خدایا زندگی ما قرآنی و اهل بیتی قرار بده، به همه ما فرزندانی صالح سالم قرآنی و اهل بیتی عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. نثار بر روح همه علما، صلحا، شهدا، مراجع مازین، اموات جمع حاضر، بانیان این مکان مقدس، شهدای اسلام از صدر اسلام تا به حال. رحم الله من قرأ فاتحه مع الاخلاص و الصلوات.